اسکارلت، من ابداً کمکی نمیتوانم به تو بکنم، مگر اینکه تازه از شما چیزی یاد بگیرم و یک برزگر ناشی بشوم. فرضاً هم که این کار را بکنم، وجود من تأثیری در پایداری تارا نخواهد داشت. فکر نکن اسکارلت که من از وخامت اوضاع بی‌خبرم. تلخی این زندگی را نمیفهمم. اینجا با صدقه و احسان تو زندگی میکنم. ساکت. گوش کن اسکارلت. بله، صدقه و احسان تو. من هیچ وقت در سراسر عمرم قادر نخواهم شد آنچه را که تو برای من کردی و برای زن و فرزندم انجام دادی تلافی کنم. هر روزی که می گذرد این حقیقت تلخ را می فهمم و با گذشت زمان بهتر دستگیرم می شود که من در مقابل این همه شدائد و بدبختی که بر سر من وارد آمده هیچ کاری از دستم ساخته نیست. هر روز که می گذرد این ترس لعنتی من با روبرو شدن با حقایق زیادتر می شود. مرا بیشتر ناراحت و عصبی می سازد. می توانی بفهمی چه می گویم اسکارلت؟ حالت مرا می فهمی؟ مصاحبش سرش را تکان داد. ابدا نمی فهمید که او چه می گفت، اما گیج و بهت زده نگاهش می کرد و آهنگ کلماتش در گوشش تنین می افکند. این اولین باری بود که اشلی مسائلی را که درباره آن فکر می کرد با او در میان گذاشته بود. همین مردی که همیشه با او فرسنگ ها فاصله داشت. هیجانی قلبش را در هم می فشرد، مثل این که برای اولین بار به کشف راز بزرگی نائل شده. برای من عذابی است، نفری نیست که اینطور شهامت ندارم با حقایق روبرو شوم. تا وقتی که جنگ شروع نشده بود زندگی در نظرم جز سایه ای نبود که بر پرده ای می افتاد و من اینطور می دیدم. هیچ وقت در سراسر عمرم خوشم نمی آمد که هر چیزی را، هر حقیقتی را برهنه و آشکار ببینم. دوست داشتم که بر هر چیز حیات حجابی از ابهام فرو افتاده باشد، کمی مبهم باشد. در اینجا سپوت کرد، در برابر باد سردی که می‌وزید و از لابلای پیراهن نازکش می‌گذشت می‌لرزید. تبسمی محزون بر لب داشت. به عبارت دیگر اسکارلت، باید اعتراف بکنم که من آدم ترسویی هستم. حرف‌هایی که او از سایه‌های مبهم و خطوط نامرئی می‌زد به هیچ وجه برای اسکارلت مفهومی نداشت. اما این جمله آخر که بر زبان راند یک مرتبه تکانش داد. به خود گفت راست نیست، این مرد ترسو نیست. هر ذره ای از قامت برازنده او زبان گویای نسل‌ها شجاعت و دلاوری بود. از اینها گذشته از پرونده جنگی او به خوبی اطلاع داشت و می‌دانست که اشلی در دوران جنگ چه از خودگذشتگی‌هایی به خرج داده بود. نه، اینطور نیست اشلی. یک آدم ترسو سوار اراده توپ نمی شود و در گتیزبورگ با دشمنان نمی جنگد. ببینم، آیا جنرال فرمانده بیدلیل می آید و نامهی به ملانی می نویسد و صحبت از یک آدم ترسو می کند؟ علاوه بر اینها؟ اشلی با خستگی سخنانش را برید. اسکارلت، اسم این کار شهامت نیست، جنگ مثل شامپانیست، اثرش آنن در هر مغزی رو سوخ می کند، جان مرد قهرمان باشد و چه آدم ترسو. هر احمقی وقتی پا به میدان جنگ گذاشت باید از خود شجاعت نشان بدهد وگرنه کشته خواهد شد. اسکارلت، من دارم با تو از چیز دیگری حرف می زنم. این نوع ترس و جبنی که من در زندگی از روبرو شدن با حقایق دارم به مراتب بدتر از آن است که اگر در میدان جنگ صدای اولین توپ را می شنیدم فرار می کردم. سخنان آهسته و مداوم از دهانش بیرون می آمد، اما با زحمت بسیار، مثل این بود که هر جمله‌ای که بر زبان می راند ناراحت تر می شد و غمی سنگین تر بر قلبش فشار می آورد. اگر این مطلب را مرد دیگری به او گفته بود، ادب و نزاکت را از دست می داد و مدتی می خندید و مسخره‌اش می کرد، ولی با اشلی نمی توانست این کار را بکند. آنچه این مرد بر زبان می آورد مثل این بود که از اعماق دلش بر می خواست و از آن گذشته نگاهش را حتی المقدور از او بر می گرفت و از مواجه شدن با او تفره می رفت. این به خاطر ترس از او یا عذرخواهی نبود، بلکه به خاطر این بود که در نهادش طوفانی سهمگین و مزمحل کننده در فعالیت بود. باد سرد زمستانی بر قزک‌های مرطوب اسکارلت می‌خورد و او را می‌لرزاند، اما مثل این بود که این لرز و سرما بیشتر به خاطر حرف‌های تلخ و وحشتناک اشلی بود نه باد. ولی اشلی، تو از چه می‌ترسی؟ از خیلی چیزها، چیزهایی که اگر انسان بر زبان بیاورد مسخره به نظر می‌رسد، ولی اگر بخواهم انگشت رویشان بگذارم باید بگویم که بیشتر از این ترسیدم که زندگی یک مرتبه چهره واقعی‌اش را به من نمایانده. همه آن دلبستگی های کوچکی که بر روی هم جمع می شدند و زندگی را مطبوع می کردند، همه آنها تلخ و نامطبوع و ناگوار شدند. راستش این است که اسکارلت، خیلی متاسفم از اینکه زیبایی زندگی قدیم را که آن همه دوست داشتم از دست دادم. ببین دوست من، قبل از جنگ زندگی زیبا و دوست داشتنی بود. یک جلال و ابهتی داشت. مثل آثار هنری یونانیان یک عظمت و تکامل و تناسبی داشت. شاید برای همه اینطور نبود. حالا می توانم این نکته را بفهمم، ولی برای من که در ملک 12 بلوط زندگی می کردم، واقعا زندگی یک جمال و فریبندگی واقعی داشت. من به آن نوع زندگی تعلق داشتم، قسمتی از آن بودم. حالا که آن زندگی از بین رفته و از آن عالم بیرون رانده شده ام، می ترسم. حالا می فهمم که در آن روزها من سیمای واقعی حیات را نمی دیدم، بلکه آنچه می دیدم سایه ای از آن بود. ببین اسکارلت، حقیقت این است که من آن روزها از هرچه در سایه ابهام نبود می گریختم. چه افراد مردم بودند و چه چیزهای دیگر. از مزاحمتشان نفرت داشتم. حتی اسکارلت، از تو که یک پارچه شور و حیات و سرزندگی بودی می گریختم. از تو دوری می کردم و آن وقت مثل آدمهای ترسوی خیال باف به طرف همان زندگی پر ابهام و رویایی خود پناه می بردم. ولی ملانی چطور؟ ملانی خودش مثل یک خواب و خیال وجود آرامی بود که قسمتی از رویای مرا تشکیل می داد. برای همین من زندگی را با او شروع کردم. اگر جنگ شروع نشده بود، همه عمر در کمال آسودگی با هم زندگی می کردیم و در همانجا مثل اینکه ما را به خاک سپرده باشند، ساکت و دور افتاده گذران عمر خود ما را می دیدیم. اما وقتی این جنگ لعنتی شروع شد، زندگی، همین زندگی تلخ و وحشتناک، صورت خود را به ما نشان داد. اولین باری که من پا به میدان جنگ گذاشتم، اگر یادت باشد، در گردنه بول رن بود. دوستان دوران کودکی خودم را با چشم می دیدم که در مقابل انفجار گلوله توپ‌ها و خمپاره‌ها قطعه قطعه می شدند. فریاد و استقاصه جوانهایی که می مردند و شیهه اسب‌هایی که جان می دادند دائما در گوشم صدا می کرد. هر طرف که نگاه می کردم خون بود و مرگ. حتی موقعی که دشمنی را با ضرب گلوله از پا می انداختم همینطور بود. اما اینها سرحد آن چیزهای وحشتناکی که در دوران جنگ دیدم نبود. آنچه بدتر از همه این جنگ بر من وارد کرد این بود که مجبور شدم با مردمی که همیشه از آنها می گریختم زندگی کنم. ببین اسکارلت، من تمام عمر خودم را از مردم کنار کشیدم و جز تک تک با دوستانی که آنها را انتخاب کرده بودم معاشرت نمی کردم. ولی جنگ به من آموخت که من راه خطا می رفتم و آن دنیایی که من برای خودم پدید آورده بودم دنیای واقعی نبود. این جنگ به من نشان داد که مردم واقعا چه کسانی هستند، ولی بدبختانه به من نیاموخت که چطور با آنها زندگی کنم و از این می ترسم که عاقبت بمیرم و هیچ وقت یاد نگیرم که چطور با آنها باشم. الان به این حقیقت رسیدم که من برای این که از خودم، همسرم و کودکم نگهداری کنم باید با مردمی معاشر باشم که هیچ وجه مشترکی با آنها ندارم. امروز اسکارلت، تو برای خاطر آنکه آن روزها متعلق به این جهان بودی، امروز هم چرخ زندگی را مطابق میل خودت میچرخانی. ولی من چه بکنم؟ کجا بروم؟ چطور با این مردم بسازم؟ چطور راه خودم را در این ازدحام باز کنم؟ به تو گفتم که من میترسم. در آن حال که صدای بم و مصمم او به گوش می رسید و از احساسی پرده بر می داشت که برای مصاحبش قابل فهم نبود، اسکارلت می کوشید تک تک کلمات و مفاهیم سخنان او را بچسبد و به شیوه فکر او پی ببرد. با وجود این، هر وقت که اشری سکوت می کرد، همان کلمات و مفاهیم مثل پرندگان وحشی از حافظه اش می گریختند. می فهمید که رنجی نیرومند با نهایت شقاوت و بیرحمی دوستش را به سوی می کشاند، اما قادر نبود آن جهت را تشخیص دهد و آن انگیزه را بفهمد. اسکارلت، من درست نمی دانم چه موقعی به خود آمدم و به اشتباه خودم پی بردم. شاید در همان گردنه بول رن بود. وقتی من اولین گلوله را خالی کردم و انسانی را به خاک و خون غلطاندم، یک مرتبه مثل تماشاگر با علاقه که صحنه ای از یک درام جالب و مهیجی را ببیند، خودم را هنرپیشه ای دیدم که در صحنه تئاتر نقش یک انسان جانی و بیرحمی را بازی می کند. آن جهان کوچک خیال و اوهام در یک طرفه‌العین از میان رفت و به جای آن اندیشه‌های آرام خیالات وحشتناکی جایگزین شد. من دیگر آن آدم پیشین نبودم. جسمم همان، ولی افکارم مال دیگری بود. یک مرتبه چیزهای تازه و خیالهای عجیب و غریب بی سابقه مثل هوتنتوت‌ها به محوطه مغز من رسوخ کردند. با پاهای کوچک و هیکل ریزه خود به دنیای ساکت و متروک من پا گذاشتند. توضیح حاشیه: هوتنتوت، قوم کوتاه قامت سیاه پوستی از اقوام آفریقا. مترجم، ادامه متن. وقتی در زندان بودم فکر می کردم که در آن موقع که جنگ به پایان رسید می توانم به زندگی قدیم خود بازگردم، رویاهای پیشین را اثر گیرم و آن سایه های ابهام آلود را بار دیگر ببینم. ولی اسکارلت دیگر بازگشتی در کار نیست و آنچه که امروز با آن روبرو هستیم به مراتب از جنگ و زندان و برای من حتی از مرگ هم بدتر است. حالا می بینی اسکارلت، من برای همین ترس و جبنی که دارم به این شدت مجازات می شوم. ولی اشلی، با استراب و نگرانی بسیار شروع به سخن کرد. هیجان بر او غالب شده بود و به درستی نمی دانست که چه می خواست بگوید. اوه اشلی، اگر تو از این می ترسی که ما گرسنگی می کشیم، آخر چرا؟ بالاخره یک کاری خواهیم کرد. من می دانم که خواهیم کرد. برای یک ثانیه چشمانش متوجه او شد. چشمانی خیره و درخشان و خاکستری که در آن اثر ستایش نمودار بود. یک لحظه به آن حال باقی ماند و سپس به نقطه های دوردست دوخته شد. اسکارلت در همان حال که قلبش به تندی می زد می فهمید که او متوجه حرفهایش نیست. اطمینان داشت که اشلی اصلا نمی فهمید که او چه می گفت. هر دو شبیه به دو نفر بیگانه ای بودند که با زبانی نامفهوم و ناآشنا با هم صحبت می داشتند. ولی آنقدر او را دوست می داشت که وقتی اشلی کناره می گرفت و به جهان تخیلات پا می گذاشت، برای او مثل این بود که آفتاب گرم و درخشان غروب کرده و او را در سرما و ظلمت شب باقی گذاشته. دلش می خواست که بلند شود و او را در آغوشش بفشارد و به او حالی کند که خودش جز گوشت و خون و استخوانی نیست و با آن سایه های مبهم و مجهولی که او از آن یاد می کرد خیلی فاصله دارد. آرزو داشت که زمان به عقب برمیگشت. آن روزی آغاز میشد که اشلی تازه از سفر اروپا بازگشته بود و اسکارلت آنطور با نظر اعجاب و تحسین نگاهش میکرد و تبسم او را بر روی لبانش میدید. اشلی رشته فکرش را از هم گسیخت. گرسنگی چیز خوبی نیست. من رنج گرسنگی را کشیدم ولی از آن نمی ترسم. به تو گفتم آنچه من از آن واهمه دارم این است که دیگر آن زیبایی و سکوت و آرامش دنیای قدیم را نبینم. در آن حال که اشلی حرف می زد، اسکارلت سخت در رنج بود از اینکه فکر می کرد ملانی می فهمد او چه می گوید و خودش نمی فهمد. هر دوی اینها با هم اغلب از این مزخرفات حرف می زدند. راجع به شعر و کتاب، خیال و خواب، ماهتاب و خرمن ستاره ها صحبت می داشتند. این مرد ابداً از آن چیزهایی که خودش می ترسید ترسی نداشت. از مالش شدید یک شکم گرسنه، سرما و برندگی باد سوزاور زمستان و خطر از بین رفتن تارا، اشلی از چیزهایی می ترسید که او هیچ وقت به عمرش صحبتی از آن نشنیده بود. آخر خداوندا، در این دنیا چه چیزی بدتر از گرسنگی و سرما و بیخانمانی است؟ فکر می کرد بهتر است با دقت به سخنان او گوش دهد، بلکه بتواند جوابی به افکارش بدهد. با ناامیدی بسیار در حالی که صدایش می لرزید مثل طفلی که بسته بزرگی را با خوشحالی باز کند و داخل آن را خالی ببیند، یک مرتبه گفت اوه. با گفتن این یک کلمه اشلی ناراحت شد و به طرفش برگشت. معذرت می خواهم اسکارلت از این که این حرف ها را زدم. می بینم که قادر نیستم آنچه را که می خواهم بگویم به تو حالی کنم. برای اینکه تو معنی ترس را نمی دانی. تو قلب یک شیر داری و اهل خیال و اوهام نیستی. جدن برای این صفاتت به تو حسد می برم. تو هیچ وقت واهمی از روبرو شدن با حقایق نداری و هیچ وقت در صدد نیستی که از آنها فرار کنی، به خلاف من که همیشه از آنها می گریزم. من فرار کنم؟ مثل این بود که از گفته های او فقط این یک کلمه را فهمید. اشلی هم مثل خودش از مبارزه خسته شده و خیال فرار داشت. فرار. باز هم قلبش به تندی شروع به زدن کرد. فریاد زد. اوه اشلی، تو اشتباه می کنی. من هم دلم می خواهد فرار کنم. من هم از این اوضاع خسته شدم. ابروانش از ناباوری بالا رفت. اسکارلت دستش را بلند کرد. دست داغ تبالود خود را بر بازوی اشلی گذاشت. به من گوش بده. شتاب زده شروع به سخن کرد. کلمات یکی بعد از دیگری از میان دو لبش بیرون می آمد. به تو می گویم من هم از این اوضاع خستم. خستگی تا مغز استخوانم اثر کرده و دیگر طاقت تحملش را ندارم. مدت هاست برای غذا، برای پول، برای زنده ماندن مبارزه کردم. حتی زمین را شخم زدم، بذر کاشتم، پنبه چیدم و تمام رنج و زحمتی را که یک زارع جان سخت تحمل می کند من هم تحمل کردم. دیگر طاقتش را ندارم. به تو گفتم اشلی جنوب مرد. جنوب مرده. شمالی ها و این سیاه پوستان آزاد، این خرجین به دوش ها مالک جنوب شدند. اشلی بیا با هم فرار کنیم. نگاهی خیره به صورت اسکارلت انداخت. سرش را پایین تر آورد و چند لحظه با دقت به او نگاه کرد. اسکارلت از هیجان سر از پای نمی شناخت. بلی اشلی، بیا فرار کنیم و از همه چشم بپوشیم. دیگر از جان کندن برای اینها خسته شدم. بالاخره یک نفر پیدا می شود که از آنها نگهداری کند. در این دنیا برای آنهایی که قادر نیستند از خودشان نگهداری کنند، همیشه آدمهایی پیدا می شوند که سرپرستیشان را به عهده بگیرند. اشلی، بیا دوتایی از اینجا برویم. برویم به مکزیک. می دانی ارتش مکزیک احتیاج به افسر دارد. می رویم آنجا و سعادتمند می شویم. من برای تو کار می کنم. هر کاری که بگویی می کنم. تو که خودت می دانی ملانی را دوست نداری؟ دهان اشلی گشوده شد تا حرفی بزند. اثر ناراحتی از چهره اش پیدا بود. ولی حرفهای اسکارلت که مثل سیلابی از دهان می ریخت مانع شد. تو آن روز به من گفتی که مرا بیشتر از او دوست داری. یادت هست؟ و می دانم که تو عوض نشده ای. خوب می فهمم که عوض نشده ای. و تو الان گفتی که ملانی برای تو چیزی جز یک رویا نیست. اوه اشلی، بیا فرار کنیم. من می توانم تو را خوشبخت بسازم. ولی ملانی نمی تواند. دکتر فونتن خودش گفت که دیگر او نباید بچه دار شود و من حاضرم برای تو... دست‌هایش طوری شانه‌های اسکارلت را در بر گرفته بود که وقتی یک فشار محکم به آنها داد، کلمات در میان دو لب اسکارلت محو شد. باید آنچه را که آن روز در 12 بلوط گفته شد فراموش کنی، می‌فهمی؟ خیال می‌کنی من می‌توانم آن روز را فراموش کنم؟ تو خودت از یاد برده‌ای؟ آیا می‌توانی به شرافتت قسم بخوری که مرا دوست نداری؟ آه عمیقی کشید و با شتاب پاسخ داد: نه، دوستت ندارم. دروغ است، دروغ. ولو اینکه دروغ باشد مطلبی نیست که دوباره بحث کنیم. مقصودت این است که اسکارلت، تو فکر می‌کنی که من می‌توانم به این آسانی ملانی و بچه‌ام را اینجا بگذارم و بروم، ولو اینکه واقعاً نسبت به هر دوی آنها تنفر داشته باشم، قلب ملانی را بشکنم و با تو فرار کنم، زن و بچه‌ام را به صدقه دیگران واگذار کنم؟ خدایا اسکارلت، آیا تو دیوانه شده ای؟ آیا در تو ذره‌ای حس وفاداری نیست؟ تو خودت نمی‌توانستی پدر و خواهرانت را ترک کنی و بروی. چرا؟ برای اینکه زندگی آنها به مسئولیت توست. من هم همینطور. ملانی و بچه هم به عهده منند، به من تعلق دارند و فعلا در اینجا زندگی می‌کنند. چه تو خسته شده باشی و چه نشده باشی، فعلا باید از آنها نگهداری کنی. اشتباه می‌کنی. من به آسانی می‌توانم از همه آنها چشم بپوشم. از همه آنها خسته و بیمار شدم. اشلی اندکی به سویش خم شد. برای یک لحظه تند گذر اسکارلت پنداشت که اشلی می‌خواهد او را در آغوش خود بگیرد. از این رو قلبش دیوانوار شروع به تپیدن کرد. اما به جای آن اشلی چند بار دست به پشت او زد و مانند پدری که با کودک خطاکار خود صحبت می‌کند گفت: می‌دانم که خسته و بیمار شده ای. برای همین است که اینطور حرف می‌زنی. تو در این مدت به قدر اینکه سه مرد قوی کار بکنند زحمت کشیدی و جان کندی، ولی از این به بعد اینطور نخواهد بود. آخر من اینجا هستم. خیال نکن که من همیشه اینطور بیحال گوشه ای خواهم نشست. اسکارلت با سردی رشته کلامش را قطع کرد. فقط یک راه مانده که تو به من کمک کنی و آن این است که دست مرا بگیری و با خودت ببری به یک جای دیگر، محلی که بتوانیم یک زندگی تازه ای را شروع کنیم. در اینجا برای ما چه مانده؟ اشلی به آرامی پاسخ داد: هیچ، هیچ مگر شرافت. با چشمانی خیره و حیرت زده نگاهش کرد. هلال مژگانهایش را می‌دید که همرنگ خرمن گندم طلایی بود. می‌دید که اشلی گردنش را با غرور و نخوت بسیار نگاه داشته و از اعماق چشمش فروغ فخر و سرافرازی می‌تابد. با اینکه جز گونی مندرسی به بر نداشت، اندام برازنده‌اش جلوه یک مرد ثابت قدم و قوی الاراده را نشان می‌داد و چشمان اسکارلت با نگاه او تلاقی کرد، چشمانی که از آن تمنا و التماس می‌بارید. به دیدگان اشلی خیره شده بود، دیدگانی که نظیر دو دریاچه کوهستانی دورافتاده در زیر آسمان خاکستری رنگ جلوه‌گری می‌کردند. در آنها انعکاس شکست آرزوهای بی‌پایان و رویاهای جنون‌آمیزش نمودار بود. یأس و هرمان و خستگی و درماندگی نظیر تبی سوزنده وجود اسکارلت را در بر گرفت. سرش را میان دو دست پنهان ساخت و شروع به گریه کرد. اشلی هیچگاه گریه اسکارلت را ندیده بود. هرگز باور نمی کرد که زنانی به نیرومندی او اشکی داشته باشند که بیفشانند. از این رو حس شدید رأفت و دلسوختگی وجودش را در بر گرفت. به سرعت به کنارش آمد و در یک لحظه به آغوشش فشرد. تارهای گیسوان سیاه را از پیشانیش پس زده با مهربانی سر را بر روی شانه اش گذاشت و گفت: عزیز من، دختر شجاع من، گریه نکن. همین که دستش با بدن او تماس یافت، ناگهان حس کرد که در این بدن ظریف و خسته آتشی گرم و سوزان پدید آمد و نیروی شگرف و جنون آمیز او را در بر گرفت. همین که اسکالت سر بلند کرد، اشلی دید که از درون آن دو چشم زمردین لهیب آرزو و جنون زبانه می کشد. از همان یک نگاه جهان و همه آن چیز بر خود اشلی نیز دگرگون شد. ناگهان آن زمستان سرد و یأس‌آلود از میان رفت. بهاری آمد، گرم و دلاویز و رخوت انگیز، پر از زمزمه پرندگان و نجوای برگ‌ها و عطر گل‌ها. بهاری که در آن آسایش بود، راحتی بود، بی‌خبری بود. روزهای زیبای دلپذیری که عمر به راحتی و بی‌بندوباری می‌گذشت و آرزوهای جوانی مثل اشعه آفتاب از درون دل‌ها موج می‌زد. در یک لحظه همه آن سالهای تلخ فراموش شدند. آنچه دید دو لب بوسیدنی و هوس‌انگیزی بود که نزدیک لبانش قرار داشت. لبهایی که می لرزید و طلب بوسه می کرد. اختیار از کفش به در رفت. تنگ به آغوشش فشرد و لبها را بر روی لبانش گذاشت. اسکالت در گوش خود خروشی می شنوید که از مسافات دور دست می آمد. لحظه از خود بی خود شد. دقت کرد. آن وقت در آن طوفان دوارانگیز حس کرد که این صدا صدای قلب خودش است که به شدت می‌تپد. بدنش مثل این بود که در میان بازوان او ذوب شده و برای مدتی که طول آن برایش قابل فهم نبود، همچنان در آغوش او ماند و حس کرد که لبان تشنه اشلی با ولع سیری‌ناپذیری آنها را به هم می‌فشارد. وقتی که ناگهان او را رهایش ساخت، اسکالت حس کرد که سرش گیج رفت. نتوانست خود را به روی پا نگاه دارد. دستش را دراز کرد و به روی تارمی گذاشت تا از سقوط خود جلوگیری کند. آن وقت آن دو چشمانی را که همچنان شرار عشق و پیروزی از آن برمی‌خواست به سوی او دوخت. پس تو مرا دوست داری؟ دوست داری؟ بگو، حرف بزن. دست‌های اشلی هنوز بر روی شانه‌های او بود و اسکالت حس می‌کرد که هنوز می‌لرزند و همین لرزش را دوست می‌داشت. با شوق مقاومت‌ناپذیری باز هم به طرفش رفت، ولی اشلی خود را عقب کشید و با چشمانی که دیگر اثری از آن احلام و رویاهای دلپذیر در آنها نبود و به عکس اثر شکنجه و جدال و ناامیدی در آنها دیده می‌شد، به او نگاه کرد، گفت: نه، دیگر نه، این کار را نکن. لبخندی بر لبان اسکالت نمودار شد. لبخندی گرم و روشن که در آن کمترین اثری از آلام و محن زندگانی و سالهای شقاوت‌آلود پیشین وجود نداشت. فقط بر آنها خاطره آن بوسه پر التهاب چند لحظه پیش نقش بسته بود. ناگهان اشلی تکانش داد. دو شانه‌اش را گرفت و آنقدر تکانش داد که تارهای سیاه گیسوانش بر روی چهره و پیشانیش فرو ریخت. طوری تکانش می‌داد مثل اینکه از خشم دیوانه شده. گفتم نه، دیگر بس است، دیگر این کار را نخواهیم کرد. مثل این بود که اگر یک تکان دیگر به او می‌داد گردنش می‌شکست و از تن جدا می‌شد. موهای پریشان جلوی چشمانش را پوشانده و عمل بلا انتظار او زبانش را بند آورده بود. خودش را عقب کشید، انبوه گیسوان را پس زد و خیره به او نگاه کرد. قطره‌های عرق به روی پیشانیش نشسته و مشت‌های گره کرده اش حاکی از رنج شدید نهانش بود. مستقیم به چشمان اسکالت نگاه کرد، نگاهی که از آن الم می‌بارید. اینها همه تقصیر من است، تو گناهی نداری و دیگر اتفاق نخواهد افتاد. برای اینکه همسایه دست ملانی و بچه‌ام را خواهم گرفت و از اینجا خواهم رفت. فریاد وحشتبار اسکالت بلند شد. خواهی رفت؟ اوه نه نه، برای چه؟ به خدا خواهم رفت. تو خیال میکنی بعد از آنچه اتفاق افتاده باز هم اینجا خواهم ماند؟ ولی اشلی، تو نمیتوانی بروی. آخر چرا میخواهی بروی؟ تو مرا دوست داری؟ میخواهی از زبان من بشنوی؟ بسیار خوب، بدان که دوستت دارم. میفهمی؟ دوستت دارم. یک مرتبه برگشت و به طرفش خم شد. طور این عمل ناگهانی و سبوعانه بود که اسکالت از ترس یک قدم خود را عقب کشید. دوستت دارم. میدانی چه چیزهای تو را؟ آن شهامت تو را، آن سرسختی تو را، آن آتشی که در وجود توست و آن سنگدلی و بیرحمیت را دوست دارم. اسکالت، میدانی چقدر دوستت دارم؟ آنقدر که یک دقیقه قبل نزدیک بود به طور که آن همه مهمان نوازی و محبت به من و خانواده بیپناه من کردی دست درازی کنم. بهترین همسری را که یک مردی ممکن است داشته باشد از یاد ببرم و آن وقت به روی همین گل تو را در آغوش بگیرم و مثل... طوفانی از اندیشه‌های ضد و نقیض در مخیله اسکارلت پدید آمد. دردی سرد و برنده در قلب خود احساس می‌کرد، مثل اینکه قطع یخی بران با قلبش تماس می‌یافت. اندکی با تردید گفت: اگر مرا دوست داشتی این کار را می‌کردی. حالا که جلوی خودت را گرفتی، پس مرا دوست نداری. خداوندا، من چطور می‌توانم به تو آنچه را که احساس می‌کنم حالی کنم؟ نگاهشان بر هم افتاد و سکوتی ممتد حکم فرما شد. ناگهان اسکارلت لرزید و نظیر مسافری که از راه بسیار طولانی بازگشته باشد دید که زمستان حکم فرماست. بر سراسر مزارع سکوت و سرما حکم فرمایی می کند و خودش هم سردش است. دید که آن قیافه غم‌زده دیرین اشلی، همان قیافه‌ای که در این اواخر با آن آشنا بود، بر چهره او بازگشته، چهره‌ای که مثل زمستان سرد و عاری از حیات است و حجابی از رنج و خشونت و پشیمانی آن را پوشانده بود. دلش می‌خواست برمیگشت، رویش را از او می‌گرفت و به خلوتگاه خانه پناه می‌برد و خود را پنهان می‌ساخت، اما آنقدر خسته بود که نمی‌توانست حرکت کند، حتی حرف زدن برایش رنج و ناراحتی در بر داشت. آخرالامر گفت: دیگر هیچ نمانده، برای من هیچ نمانده، هیچ چیزی که به آن دل بستگی داشته باشم و برای آن جدال کنم و زنده باشم. تو رفتی و تارا هم دارد از دست می رود. برای مدتی نسبتاً طولانی نگاه اشلی بر او متمرکز ماند. آن وقت بر روی زمین خم شد و قطعه کلوخ سرخ فامی را که جلوی پایش بر روی زمین افتاده بود برداشت. اشتباه می کنی، هنوز آن چیز اصلی را که باید به آن دل بستگی داشته باشی از دست نداده ای. لبخندی محزون چهره اش را پوشانده بود، لبخندی که هم خودش را به باد استهزا می گرفت و هم او را. به گفته خود ادامه داد: تو هنوز چیزی داری که بیش از من به آن علاقمندی، گرچه ممکن است خودت هم از آن وقوفی نداشته باشی. این ملک پهناور تارا با همه این ثروت‌هایش از آن توست. دستش را دراز کرد و بازوی فرو افتاده اش را گرفت. آن وقت قطعه کلوخ مرطوب را در میان دستش گذاشت و انگشتانش را بست. دیگر آن دست‌ها داغ و تبدار و سوزنده نبودند. دست‌های خودش هم همینطور بود. برای یک دقیقه به گلی که در دستش بود نگاه کرد، ولی چیزی از آن نفهمید. سرش را بلند کرد و با تردید به او خیره شد. در آن عالم رنج و بیخبری حس کرد که در این مرد نوعی استقنا و حاکمیت بر روح حکم فرماست، علاوه طبعی که نمی‌شد آن را به آسانی در هم خورد کرد. می‌دید که ولو جانش به هدر برود هرگز ملانی را ترک نخواهد کرد. اگر به خاطر اسکارلت و عشق او تا پایان عمرش می‌سوخت، باز هم ممکن نبود دستش را بگیرد و به گوشه‌ای بگریزد، بلکه با نفس خود می‌جنگید و جدال می‌کرد تا او را دور از خود نگاه دارد. می دید که هرگز قادر نیست به آن زره آهنین نفوذ کند. کلمات مهمان نوازی، وفاداری و شرافت به مراتب بیش از آنچه برای خودش معنی داشت، برای او حائز ارزش و اهمیت بود. دستش یخ کرده بود و قطعه گل مرطوب در دستش بود. گفت: بله، هنوز این را دارم. در آغاز کار این کلمات برای او مفاهیمی نداشتند و این کلوخ مرطوب خاک سرخ فامی بیش نبود، ولی رفته رفته حقیقت امر بر او آشکار شد. مزارع پهناور خاک سرخ که ملک تارا و اطراف آن را مثل دریایی از امواج شنگرفی در بر گرفته بود، در نظرش جلوه‌گری کرد. به یاد آورد که این ملک چقدر برایش عزیز بود و چه زحمات جانفرسایی برای نگهداری آن کشیده بود و اگر می‌خواست که آن ملک را برای خود نگاه دارد چه مصائب فراوانی در پیش داشت که بکشد. باز هم سرش را بلند کرد و به چشمان اشلی نگریست. متحیر بود که آن شور و هیجان و آن آتش سوزنده احساس به کجا رفته. چنان ناراحتی شدیدی او را در بر گرفت که یک مرتبه به موجودی سرد و بیجان و عاری از عاطفه مبدل گشت. گفت: لزومی ندارد که بروی، دیگر از این پس کسی در این خانه گرسنگی نخواهد کشید و به تو هم رو نخواهم آورد که دست یاری به طرف من دراز کنی. خودم به تنهایی همه کارها را خواهم کرد، دیگر آنچه امروز اتفاق افتاده پیش نخواهد آمد. روی خود را برگرداند و به طرف بنا به راه افتاد. با گام‌های سنگین از روی شیارهای ناهموار رفت، در حالی که گیسوان آشفته‌اش را با دو دست پشت سر جمع می‌کرد. اشلی دید که اسکارلت با قدم‌های ثابت می‌رود و هرچه بیشتر می‌رود قد خود را راست‌تر و سینه خود را فراخ‌تر می‌گیرد و همین کار بیش از هر سخنی تو اعماق روحش نفوذ می‌کرد و بر دلش می‌نشست.